سلام وقتتون بخیر باشه، من نسرینم و از کتاب شهر طلا و سرب هنوز که تموم نشده، البته چند فصلی مونده که الان اصلا نمیدونم چند فصل مونده، ولی خب الان پیام میخواد فصل هشتمش رو بخونه، بعد هیچ دیگه بریم فصل هشتم رو گوش کنیم. اسمش هرم زیبایی هستش.
هرم زیبایی. من دیگر از به دست آوردن هر گونه اطلاعات مفید از اربابم ناامید شده بودم که او خود مسئله را برای من حل کرد. او کارهایش را که نمیدانم از چه قبیل بود در هرم بزرگی که با خانه اش 1 کیلومتر فاصله داشت انجام میداد. من با کالسکه او را میرساندم و در محل اجتماعات در کنار برده های دیگر منتظر میماندم تا برگردد. بازگشت او 2 دوره یعنی حدود 5 ساعت انسانی طول میکشید و من در این مدت به استراحت میپرداختم و در صورت امکان میخوابیدم. من هم مثل سایر برده ها طبق وقت و ساعت آنها عمل میکردم. آدم در اولین روزهای زندگی در شهر متوجه می شود که حفظ نیرو تا حد ممکن نهایت اهمیت را دارد. در محل اجتماعات چند نیمکت هم گذاشته بودند. نیمکت ها سخت و تعدادشان کم بود و از آن گونه وسایل تجمعی بود که در همه جا دیده نمی شد و من از این بابت ممنون بودم. در این روز به خصوص خوشبختانه توانستم نیمکتی پیدا کنم و دراز بکشم. داشتم به خواب می رفتم که کسی بازویم را تکان داد. در خواب و بیداری پرسیدم چه خبر است. شنیدم که صدایی میگوید شماره من روی جعبه اعلانات برق میزند و نشان میدهد که اربابم مرا خواسته است. ابتدا خیال کردم یک برده دارد حقه میزند تا مرا از نیمکت پایین بکشد و خودش جای مرا بگیرد. همین را به صاحب صدا گفتم، ولی او با اصرار گفت که راست میگوید. سرانجام بلند شدم تا به چشم خودم ببینم، دیدم که راست میگوید. وقتی ماسک را برداشتم و خواستم آن را ببندم گفتم دلیل ندارد که اربابم مرا بخواهد. الان ساعت 3:09 شده است. شاید اشتباهی پیش آمده. برده دیگری جای مرا روی نیمکت گرفت و دمر دراز کشید. او گفت شاید بیمار شده. چه جور بیماری؟ این حالتی است که اربابها گاه به گاه دچارش می‌شوند. 2-3 روز حتی بیشتر در خانه می‌مانند. این وضع بیشتر در مورد کسانی مثل ارباب تو که پوستشان قهوه‌ای است پیش می آید. یادم آمد صبح آن روز رنگ اربابم بیش از حد معمول تیره بود. وقتی در اتاق بیرونی به سراغش رفتم و مطابق معمول تعظیم کردم دیدم که رنگش تیره تر شده است. رنگ قهوه‌ای پوستش کدر شده بود و چنگک‌هایش حتی زمانی که بی حرکت بود کمی می لرزید. به من گفت که او را به خانه برسانم و من اطاعت کردم. یاد بیماری انسانی افتادم و تصور کردم ممکن است بخواهد به بستر برود و یادم افتاد که لجن بستر او را هنوز عوض نکردم. اما او این کار را نکرد. در عوض وارد استخر اتاق پنجره دار شد و درون آب آرام و بی صدا چون باتمه زد. از او پرسیدم آیا چیزی میخواهد؟ جوابی نداد. از این رو به اتاق خواب رفتم و به انجام کارهایم پرداختم. کارم تازه تمام شده بود و داشتم لجن کهنه را در گنجه میگذاشتم تا از بین برود که زنگ به صدا درآمد. هنوز در استخر بود. پسر، برایم یک حباب گاز بیاور. مطابق دستور عمل کردم و به تماشا ایستادم تا حباب گاز را بین دهان و بینی خود قرار داد و با یکی از چنگک‌ها به آن فشار آورد. گاز قهوه‌ای مایل به سرخی مثل مایع خارج شد و رو به بالا رفت. ارباب با نفس‌های عمیق آن را فرو می‌برد. این کار ادامه یافت و او با نفس‌های عمیق در فاصله کوتاه گاز را فرو برد تا عاقبت حباب خالی شد. آن را به سوی من غلطاند و دستور داد یک حباب دیگر برایش ببرم. این غیر عادی بود. دومی را تمام کرد و دستور سومی را داد. اندکی پس از استنشاق حباب سوم شروع به حرف زدن کرد. حرفایش در ابتدا زیاد مفهوم نبود. دریافتم که از بیماری خود حرف می زند. از نفرین اسکلدوزی که ظاهرا اسم خانواده یا نژاد او یا شاید نامی بود که ارباب‌ها بر خود می‌نهادند. سخن گفت. مطالب زیادی درباره فساد و شرارت گفت. نفهمیدم که شرارت خودش را می‌گوید یا به طور کلی شرارت ارباب‌ها را. گرچه با آهناله حرف می‌زد، ولی من حس کردم که از این کار تا اندازه‌ای راضی است. بیماری جزای شرارت بود و او مجبور بود با بردباری تحملش کند. سومین حباب گاز را با چنگک میانی خیش به سوی من غلطاند و گفت حباب چهارمی را بیاورم. عجله کنم. حباب ها در انبار غذا بود. وقتی که با حباب چهارمی برگشتم دیدم از استخر بیرون آمده. او با صدای تغییر یافته گفت دستور دادم زودتر بیایی پسر. دو چنگک او را به همان آسانی که من بچه گربه ای را می گرفتم مرا گرفت و در میان هوا نگه داشت. او از روز انتخاب تا آن زمان به من دست نزده بود و من بیشتر از هر چیزی از این کار وحشت کردم. ولی این وحشت به زودی تبدیل به درد شد. چنگک سوم هوا را شکافت و بر پشتم تازیانه زد. گویی تناب سنگین درازی بر پشتم نشست. با چنگک ها به مقابله برخواستم ولی ثمری نداشت. تازیانه بار دیگر فرود آمد و بار دیگر. اکنون به نظرم می آمد آنچه بر من تازیانه می زند بیشتر به ترکهی شبیه است تا به تناب. فکر کردم ممکن است دنده هایم و حتی مهری پشتم را بشکند. فریتز به من گفته بود که گریه و زاری می کند چون می داند که اربابش همین را توقع دارد. حد زدم من هم باید همین کار را بکنم ولی نکردم. دندانهایم را بر هم فشردم و لبم را با دندانها گاز گرفتم. خون داغ و شوری از گوشه لبم بیرون ریخت. کتک زدن ادامه یافت. دیگر از شمردن ضربه ها چشم پوشیدم. نمی توانستم بشمارم. و بعد صدای قرشی در گوشم پیچید و آنگاه فراموشی بود. به هوش آمدم. خودم را کف اتاق افتاده یافتم. کمی تکان خوردم و باز احساس درد کردم. تمام بدنم کوفته بود. به زحمت بلند شدم. حس کردم هیچ یک از استخوان‌هایم نشکسته. اربابم را جستم. دیدم آرام و بی حرکت در استخر چون باتمه زده است. تحقیر شده و عصبانی بودم و سر تا سر بدنم درد می کرد. لنگ لنگان از اتاق خارج شدم و از گذرگاه به سوی پناهگاهم رفتم. به محض رسیدن ماسک را برداشتم، عرق گردن و شانه هایم را خوش کردم و خودم را از نردبان بالا کشیدم تا به بستر بروم. بعد از این کار به یادم آمد که موقع خروج از اتاق ارباب مطابق معمول ادای احترام و تعظیم نکردم. نسبت به او اصلا احترام قائل نبودم ولی این اهمیتی نداشت. موضوع مهم این بود که از همه جهت رفتار کلاهدارهای واقعی را تقلید کنم. از من اشتباهی سرزده بود. آن هم اشتباهی که احتمال می‌رفت خطرناک باشد. در همین فکرها بودم که صدای زنگ مثل چکشی روی اعصابم فرود آمد. ارباب باز مرا احضار کرده بود. با خستگی از نردبان پایین آمدم. ماسک را گذاشتم و از پناهگاه بیرون آمدم. گیج بودم. نمی‌دانستم چه پیش خواهد آمد. در وهله اول به فکرم رسید که بار دیگر کتک خواهم خورد. نمی‌دانستم چگونه تحمل کنم. حتی راه رفتن هم آزارم می‌داد. وقتی وارد اتاقش شدم برای اتفاقات بعدی اصلا آمادگی نداشتم. ارباب دیگر در کنار استخر نبود. یکی از چنگک ها مرا گرفت و بلند کرد. و به جای ضربه های تازیانه که خود را مهیای آن می کردم، چنگک دوم مانند ماری روی دنده های دردآلود من پیچید و با حرکات ملایم مرا نوازش کرد. من گربه ای بودم که بعد از کتک خوردن مورد نوازش ارباب قرار می گرفتم. ارباب گفت: پسر، تو موجود عجیبی هستی. چیزی نگفتم. او مرا به طرز عجیبی نگه داشته بود. سرم کمی بالاتر از بدنم قرار داشت. ارباب ادامه داد: تو مثل سایر برده‌ها فریاد بلند نکشیدی. تو با بقیه تفاوت داری. اولین بار که تو را در اتاق انتخاب دیدم متوجه این موضوع شدم. حرف‌های او گیج و مبهوتم کرد. متوجه نشده بودم که واکنش طبیعی کلاهدارها در مقابل کتک خوردن مثل بچه‌ها زوزه کشیدن بود. ولی میبایست متوجه می‌شدم. فریتز این را دریافته بود و فریاد می‌کشید. ولی من با خرفتی ناشی از غرور مقاومت کرده بودم. و بعد در ادای احترام هم غفلت کرده بودم. وحشت‌زده انتظار داشتم که ارباب پس از نوازش‌های نخستین با سر چنگک‌های خیش به بررسی کلاهک من بپردازد. اگر این کار را می‌کرد، به سادگی متوجه اختلاف من و کلاهدارهای واقعی می‌شد، چون تورهای کلاهک آنها در گوشت سرشان فرو می‌رفته بود. ولی او مرا پایین گذاشت. تعظیم عقب افتاده‌ای را به جا آوردم. در اثر درد و کوفتگی بدن نزدیک بود واژگون شوم. ارباب قد مرا راست کرد و پرسید: پسر، دوستی چیست؟ دوستی ارباب؟ در شهر ما یک بایگانی هست که چیزهایی را که شما کتاب می نامید در آنجا نگه می دارن. من بعضی از آنها را خواندم و به نوع شما علاقمند شدم. موضوع بعضی از کتابها دروغ است، ولی دروغهایی که راست می نمایند. یکی از مطالب این کتابها دوستی است، صمیمیت و نزدیکی بین دو نفر. این کار به نظر ما ارباب‌ها غریب است. بگو ببینم پسر، پیش از آن که به خدمتگزاری انتخاب بشوی آیا در زندگیت دوستی داشتی؟ مکسی کردم و بعد گفتم: بله ارباب. از او حرف بزن. از پسر خاله‌ام جک که تا پیش از کلاهک گذاشتن صمیمی‌ترین دوستم بود حرف زدم. جزئیات را تغییر می دادم تا با گفته های قبلی هم در مورد زندگی هم در منطقه کوهستانی تیرول تطبیق کند. ولی کارهایی را که با هم انجام داده بودیم برای شرط دادم و از لانه‌ای که بیرون ده ساخته بودیم حرف زدم. ارباب گوش می داد و دقت و علاقه‌اش آشکار بود. سرانجام گفت بین تو و این انسان رابطه‌ای برقرار بود. رابطه اختیاری و آزادانه، نه تحت فشار شرایط. به این جهت دوست داشتید با هم باشید و با هم حرف بزنید. درست است؟ بله ارباب. و این برای افراد شما زیاد اتفاق می افتد. بله ارباب. امری کاملا عادی است. ساکت شد. سکوت مدت درازی به طول انجامید و من فکر کردم که او مرا همچنان که بعضی از وقت‌ها پیش می آید فراموش کرده است و از خود می پرسیدم که آیا بروم یا نه. باید دقت می کردم که تعظیم را فراموش نکنم. اما وقتی من مشغول این فکرها بودم ارباب دوباره شروع کرد به صحبت. سگ آیا اون حیوان کوچکی است که با آدم ها زندگی می کند؟ بعضی سگ‌ها اینطوری هستند ارباب. بعضی سگ‌ها هم وحشی هستند. کتابی را می خواندم که در آن نوشته شده بود تنها دوست من سگم بود. آیا این حقیقت دارد یا دروغ است؟ می تواند حقیقت داشته باشد ارباب. بله من هم همین فکر را می کردم. چنگک هایش را در هوا مختصری حرکت کرد که من آن را به رضایت از خود تعبیر کردم. بعد یکی از چنگک ها با ملایمت دور من پیچید. ارباب گفت پسر تو دوست من خواهی بود. من حتی از فکرش هم متعجب شدم. پس من اشتباه می کردم. ارباب مرا به چشم گربه نگاه نمی کرد. من نقش سگ طوله او را بازی می کردم. وقتی فریتز را دیدم و شرح ماجرا را برایش گفتم انتظار داشتم موضوع را خنده‌دار بداند. ولی اون چنین نظری نداد. به طور جدی گفت ویل این موضوع عجیب است. کجایش عجیب است؟ ارباب ها در نظر اول مثل هم هستند. من حدس میزنم که انسان ها هم در چشم آنها همین طورند. اما در عمل خیلی فرق دارند. ارباب من از یک جهت عجیب است و از ارباب تو از جهت دیگر. عجیب بودن ارباب تو به ما کمک میکند تا درباره ارباب ها اطلاعاتی کسب کنیم. در حالی که در مورد ارباب من کار بسیار دشواری است. من هنوز جرأت نمیکنم از او چیزی بپرسم که کلاهدارها نمیپرسن. من هم آنقدر مطمئن نیستم. وقتی تو را کتک زد میباید گریه زاری کنی، اما چون نکردی به تو علاقمند شده. پیش از آن که بگوید تو دوستش هستی گفت که عجیب هستی. یادت باشد که آنها عادت ندارند آدمها را آزاد ببینند و هیچ وقت به فکرشان نمیرسد که یک انسان برایشان خطر داشته باشد. فکر میکنم تو بتوانی با سوالات کلی از او چیزی بپرسی و در این حال همیشه در موقع خود به او تعظیم کنی. شاید حق با تو باشد. پیدا کردن بایگانی نگهداری کتاب‌ها خیلی مفید است. آنها کلاهدارها را مجبور کردند تمام کتاب‌هایی که حاوی دانش مردم قدیم بود را نابود کنند. ولی فکر می‌کنم کتاب‌های اینجا را نابود نکردند. سعی می‌کنم آنجا را پیدا کنم. مواظب باش. وظیفه تو چندان آسان نیست. حس کردم که فکر می‌کند خودش این کار را خیلی بهتر از من انجام خواهد داد. من هم در این زمینه تا حدی با او موافق بودم. من لجوج و مغرور بودم ولی او هوشیارانه تحمل می‌کرد. صبح همان روز کتک خورده بود و بیمار به نظر می آمد. شلاقی که اربابش به کار می برد علائمی بر جا می گذاشت که ظرف 48 ساعت از بین می رفت. ولی این زخم ها تازه بود. ارباب او یکی دو بار مثل ارباب من با چنگک کتک زده بود. او می گفت گرچه جای ضربه چنگک مدت زیادی می ماند ولی درد آن نسبت به ضربه شلاق معمولی کمتر است. من از فکر کتک خوردن با شلاق چندشم می شد. فریتز به سخنان خود درباره جدیدترین کشفیاتش ادامه داد. مفیدتر از همه آنها او محلی را یافته بود که روی دیوارهایش تصاویری از ستارگان نصب شده بود و ارباب‌ها می توانستند این تصاویر را به حرکت درآورند. در همان هرم کره‌ای به ارتفاع قد فریتز بود که بر محور میله‌ای می چرخید و پوشیده از نقشه بود. او نمی خواست خیلی کنجکاو به نظر برسد ولی توانسته بود قسمتی از نقشه را تشخیص بدهد. قسمتی که سرزمین‌های آتش‌فشانی ما را نشان می‌داد. دریای باریکی که من هنری از آن گذشته بودیم. کوههای سفید در جنوب و رود بزرگی که ارگونیک از آن گذشته بود. روی همین نقشه در نقطه‌ای که به گمان او تقریبا موقعیت کنونی ما را نشان می‌داد، دکمه‌ای طلایی یافته بود که احتمالاً نشانه شهر بود. او دو دکمه طلایی دیگر در جنوب دکمه اولی دیده بود که با هم خیلی فاصله داشتند. یکی در کنار قاره بزرگ واقع در مشرق و دیگری در برزخی خاکی میان دو قاره واقع در مغرب. این دکمه ها معرف شهر اربابان بود. پس در تمام کره خاکی روی هم رفته سه شهر وجود دارد که سپاهی‌ها از آنجا بر کره زمین حکومت می‌کنند. همچنان که فریتز مشغول تماشا بود، اربابی وارد اتاق شده بود و او مجبور شده بود از اتاق بیرون برود و وانمود کنند که در پی انجام کاری آمده بود. ولی طوری نقشه کشید که برگردد و جزئیات نقاط مورد نظر را بهتر به ذهنش بسپارد. من هنوز خبری نداشتم که قابل گزارش باشد. ولی این خبر که به طول سگ ارباب مبدل شدم، فریتز گفته بود که وظیفه من آسان نیست. به نظر من از یک نظر حق داشت، ولی وظیفه او از هر جهت دشوارتر بود. او تنها کسی بود که می توانست به نتیجه برسد. بیماری ارباب من چند روز طول کشید. به محل کارش نرفت و مدت درازی را در حالت چمباتمه در استخر اتاق پنجره‌دار گذراند. مقدار زیادی حباب گاز مصرف کرد، ولی دیگر مرا کتک نزد. گاهی از استخر بیرون می آمد، مرا از زمین بلند می کرد، پیش خودش می برد و با من حرف می زد. بعضی از حرفهای او مثل مثلا درباره کارش نامفهوم بود، ولی تمام حرفهایش اینطوری نبود. یک روز که نور تیری سبزرنگ بیرون همراه با فرو نشستن خورشید در مغرب از میان رفت، متوجه شدم که دارد از غلبه ارباب‌ها بر کره زمین حرف می زند. آنها با سفینه‌های عظیمی آمده بودند که می توانست از خلای میان دنیاها و خلای بزرگتر و میان ستارگانی که دنیای پیرامون خود را گرما می بخشند عبور کند. این سفینه‌ها با سرعت غیرقابل تصور به قول خودش با سرعت معادل با سرعت حرکت نور آفتاب حرکت می کرد. با وجود همه این سرعت سفر آنها چندین و چند سال طول کشیده بود. متوجه شدم که عمر ارباب ها از ما خیلی طولانی تر است، چون این ارباب و به گمان من تمام اربابان شهر در آن سفر بودند و از آن پس در زمین زیستند. سفر آنها اکتشافی بود و هدفشان این که کراتی پیدا کنند تا افرادشان آن را فتح کنند و مستعمره خیش سازند. در این سفر اکتشافی شکست ها و ناامیدی های فراوانی داشتند. همه ستارگان در نزدیکی خیش سیاره‌ای ندارند و اگر هم داشتند معمولاً به علت مختلف نامناسب بود. دنیایی که اربابان از آن آمده بود از زمین ما به مراتب بزرگتر و گرمتر بود و به دلیل بزرگی اشیا هم روی آن سنگین‌تر بود. بعضی از دنیاهایی که ارباب‌ها می‌یافتند برای مقصود آنها خیلی کوچک، برخی خیلی بزرگ و برخی خیلی سرد بود، زیرا با خورشید خیلی فاصله داشت، و برخی خیلی گرم. در میان 10 دنیایی که دور خورشید ما هست، زمین ما تنها سیاره‌ای بود که به درد می‌خورد. ولی فضای آن سمی بود، ولی نیروی جاذبه‌اش خیلی کم. با تمام این مسائل، ارباب‌ها کره ما را شایسته فتح تشخیص داده بودند و به این جهت آنها سفینه را مثل ماه دور زمین به حرکت واداشتند و مطالعه جهانی که قرار بود فتح شوند پرداختند. ظاهراً مردم قدیم دارای ماشین‌های عجیبی بودند که به وسیله آنها می توانستن از فاصله دور حرف بزنن و تصویر نشان بدهن. به این دلیل ارباب ها بدون اینکه احتیاجی داشته باشن که نزدیک بیاین و خطر دیده شدن از سفینه خود را بپذیرن، می توانستن گوش کنن و ببینن. چندین سال به همین منوال گذشت. آنها گهگاهی سفینه های کوچکی برای مطالعه چیزهایی که به وسیله تصویر دور دیده نمی شد و یا جزئیات آنها معلوم نبود می فرستادن. اربابم می گفت که بعضی آدم ها گزارش داده بودند این گونه سفینه ها را دیدن، ولی دیگران این گزارش ها را باور نکرده بودند. اگر ارباب ها به جای انسان ها بودند باور می کردند، اما انسان ها عادت ناپسندی به اسم دروغگویی داشتند، یعنی از چیزهایی حرف می زدند که اتفاق نیفتاده بود، بنابراین به هم اعتماد نداشتند. ارباب ها فهمیدند که انسان ها دشمن بسیار خطرناک و قوی هستند. همه جا چیزهایی عجیب مثل دستگاه‌های تصویرنما و شهرهای بزرگ که در اوج افتخار و قدرت بود و دیگر چیزها وجود داشت. انسان‌ها شروع به ساختن سفینه‌هایی کرده بودند که آنها را به فضا ببرند. انسان‌ها چیزی مانند سفینه ارباب‌ها نداشتند، ولی در جریان ساخت آن بودند و به زودی هم موفق می‌شدند. اسلحه‌های گوناگونی هم داشتند، ولی فهمیدم که یکی از این سلاح‌ها از نوع گوی‌های آهنی بود که بین‌پل در تونل زیر شهر پیدا کرده بود. ولی قدرت آن گویی کرباب از آن سخن می گفت در برابر گوی بیمپل مثل قدرت گاومیش بود در برابر مورچه. ارباب می گفت یکی از این گویی های عظیم می توانست چندین کیلومتر مربع را آتش بزند و منفجر کند. یکی از شهرهای بزرگ در اثر همین گویی ها به کلی نابود شده بود. اگر سفینه شان را روی زمین فرود می آوردند و سنگر می ساختند، آن سنگر نابود می شد. میبایست راه دیگری پیدا کنند. راهی که یافتند متکی به زمینی علمی بود که در آن از دنیای انسانها پیش رفته بودند و آن شناخت و مهار کردن مغز بود. در سفر به کوههای سفید ارباب‌ها زیر بازوی من دکمه‌ای قرار داده بودند تا بدان وسیله رد ما را بگیرند. هنری گفته بود که من میبایست هرچه زودتر به وجود آن پی میبردم. بیمپول در آن موقع از مردی در سیک سخن میگفت که میتوانست آدمها را بخواباند و بعد وادار به اطاعت از دستورات خود کند. من خودم یکی از این افراد را که با یک دسته گروه دورگرد به ده ما آمده بودند دیده بودم. ارباب‌ها از این کار و بسیار چیزهای دیگر اطلاع داشتند. می توانستن انسانها را خیلی آسان بخوابانند و حتی آنها را بدون کلاهک وادار کنند تا دستورات ولا برای مدت کوتاهی اطاعت کنند. ولی مسئله حل نشده این بود که چطور آدمها را در حالتی قرار دهند که بتوانند از قدرتشان استفاده کنند. چه فایده که آدم طرز تهیه خوراک گوشت خرگوش را بداند ولی خرگوشی به دام نینداخته باشد. آنها خرگوش ها را با وسیله عجیب خود انسان ها یعنی دستگاه های ارسال تصویر گرفتار کردند. این تصویرها به وسیله پرتوهای نادیدنی به هوا فرستاده می شد و دوباره به صورت تصویر به میلیون ها خانه مردم روی زمین برمیگشت. ارباب ها وسیله برای مهارت کردن سرمنشأ این پرتوها پیدا کردند و به جای پرتوهای معمولی پرتوهایی فرستادند که تصویرهای مورد نظرشان را ایجاد می کرد و همراه آن پرتوهایی فرستادند که مغز انسان را پذیرنده می کرد و تحت تأثیر قرار می داد. مردم به تماشای این تصویرها پرداختند و به خواب رفتند. زمانی که خفتند تصویرها به آنها دستورهایی دادند. تأثیر این نوع اطلاعات چنان که گفتم بعد از مدتی از بین می رفت، ولی همان چند روز کافی بود که ارباب ها حتی اکثر استفاده را ببرند. صدها سفینه کوچک فرود آوردند و انسان ها بر حسب دستور گرد آنها جمع شدند. ابتدا خود ارباب ها بر سر آنها کلاهک گذاشتند و بعد این کار را به عهده انسان‌هایی که قبلا کلاهک داشتن نهادند. این جریان ادامه یافت و گسترش پیدا کرد. فقط مسئله تعداد کلاهکدارها مطرح بود و از این جهت هم اشکالی پیش نیامد. نقشه را خوب طرح کرده بودند. در این مدت کسانی که تصویرها را ندیده بودند تا اندازه‌ای از جریان با خبر شدند، اما دیگر خیلی دیر شده بود و چاره‌ای وجود نداشت. این گونه افراد جدا از هم و منفرد بودند. حالا آنها دیگر طبق دستور ارباب‌ها کار می‌کردند. یک هدف آنها را به هم پیوسته بود و وقتی از دستورات و مخابره شده به وسیله دستگاه‌های تصویرنما از بین رفت، تعداد زیادی از آن آدم‌ها کلاهک بر سر داشتند و ارباب‌ها مطمئن بودند تنها مخالفت‌های پراکنده و بی‌اثر بر جای مانده است. یکی از اولین کارهای ارباب‌ها توقیف سلاح‌های عظیم مردم بود. به این ترتیب سفینه بزرگ فرود آمد و نخستین پایگاه تصرف زمین ساخته شد. ارباب به من گفت که کار به همین جا پایان نپذیرفت. بعضی مقاومت‌ها ادامه یافت. در دریا کشتی‌های بزرگی بودند و کشتی‌های هم وجود داشتند که زیر دریا سفر می‌کردند. بعضی از این کشتی‌ها تا مدتی آزاد بودند و با خود سلاح‌هایی داشتند که می‌توانست از آن سوی زمین هدفی را در این سوی زمین نشانه بگیرد. یکی از این کشتی‌های زیردریایی بیش از یک سال مقاومت کرد و سرانجام هم به شکلی خود را به پایگاه اصلی ارباب ها رساند. یکی از آن گلوله‌های بزرگ را پرتاب کرد ولی بر اثر یک اشتباه کوچک به هدف اصابت نکرد. موقعیت زیردریایی با این حمله فاش شد و ارباب ها توانستند از سلاح مشابه استفاده کنند. سرانجام این زیردریایی نیز غرق شد. در خشکی نیز سالهای سال مبارزات پراکنده ادامه داشت، اما به تدریج مقاومت کم می‌شد، چرا که تعداد کلاهکداران زیاد می شد و در این حال از تعداد افراد آزاد کاسته می شد. سپاهی‌ها زمین را بازرسی می کردن و پیروان خود را در جنگ علیه انسانهایی که سلاحهایشان کوچک بود یا سلاحی نداشت یاری و هدایت می کردن. سرانجام صلح برقرار شد. من گفتم پس حالا تمام آدم‌ها با وجود چنین ارباب‌هایی که بر آنها حکومت می کند و یاورشان هست خوشبختند و دیگر جنگ یا شرارتی دیده نمی شود. منتظر این اظهار نظر بود و من کوشیدم با این نظر هیجان و خوشنودی خود را ابراز کنم. ارباب گفت کاملا نه. سال گذشته به یک سپاه حمله کردند و اربابان داخل آن بر اثر ورود هوای سمی از بین رفتند. وحشت‌زده پرسیدم کی این کارو کرده؟ وحشت‌زده پرسیدم کی این کارو کرده؟ با با یکی از چنگک ها آب استخر را روی خود پاشید و گفت: پسر، آیا پیش از آن که کلاهک بر سر بگذاری اربابان را مثل حال دوست داشتی؟ مکسی کردم و جواب دادم: البته ارباب، شاید مثل حالا نه، ولی کلاهک کمک میکند. یکی از چنگک ها را طوری حرکت داد که فهمیدم نشانه موافقت است و گفت: کلاهک را وقتی میگذارند که جمجمه با آخرین حد رشد خود رسیده باشد. بعضی ارباب ها فکر میکنند باید این کار را زودتر انجام داد، چون بعضی آدم ها در یکی دو سال پیش از کلاهک گذاشتن یاغی میشوند و علیه اربابان قیام میکنند. این را قبلا میدانستند اما اهمیتی به آن نمیدادند. کلاهک آنها را سر به راه میکند، ولی پسرهایی از این قبیل سلاحهای کهنه‌ای پیدا کردند که هنوز کار میکرده و به وسیله آن 4 تن از اربابان را کشتند. با توجه به اینکه در هر سپاهی 4 نفر مینشیند، وانمود کردم که از ترس بر خود درزیدم و با اشتیاق گفتم: پس باید سر پسرها زودتر کلاه گذاشت. ارباب گفت: بله، فکر میکنم همین کار را بکنیم، ولی نتیجهش این میشود که کلاهکدارها زودتر بمیرن و دردهایی در سرشان ایجاد شود، زیرا کلاهک نسبت به جمجمه کوچک میشود و فشار میآورد. با این همه عاقلانه نیست که خطر را بپذیریم، حتی خطرهای کوچک را. من گفتم: ارباب ها نباید دچار خطر بشوند. از طرف دیگر بعضی ها میگویند این موضوع چندان اهمیتی ندارد، زیرا ما به اجرای کامل برنامه خود نزدیک شده ایم. برنامه ای که به نتیجه برسد دیگر احتیاجی به کلاهکدارها نخواهد بود. در انتظار توضیحات دیگر بودم، ولی او ساکت شد. جرأت کردم و پرسیدم: کدام برنامه ارباب؟ باز هم جواب نداد و من جرأت نکردم سوالم را تکرار کنم. بعد از چند لحظه گفت: بعضی چپ‌ها احساسی به من دست می‌دهند. شاید بیماری باشد. نفرین اسکودیزی پسر. خوب و بدی چیست؟ خوبی یعنی اطاعت از اربابان. درست است. خود را بیشتر در آب جوش استخر فرو برد و چنگک را دور خود پیچید. نفهمیدم معنی این حرکت چیست. پسر، تو که کلاه داری خوشبختی؟ مشتاقانه گفتم: می‌دانم که خیلی خوشبخت هستم ارباب. یکی از چنگک‌ها را به سوی من دراز کرد و گفت: درست است. نزدیکتر بیا پسر. رفتم نزدیک استخر. با چنگکی که لزج و خیس بود مرا نوازش کرد. سعی کردم احساس نفرتم را پنهان کنم. او گفت: پسر، من از این دوستی خوشحالم. به خصوص برای بیماری من مفید است. در همان کتاب ها خواندم که آدم برای سگ خودش چیزهایی می آورد که سگ دوست دارد. تو چه چیزی دوست داری پسر؟ لحظه ای فکر کردم و بعد گفتم: ارباب، دلم می خواهد شگفتی های شهر را ببینم. از دیدن آن خوشحال می شدم. این کار را می کنم. چنگک پس از نوازشی دیگر پس رفت و خودش را از استخر بیرون کشید. حالا می خواهم غذا بخورم. میز را آماده کن. روز بعد بیماری ارباب از بین رفت و او به کار خود بازگشت. به من دستگاهی داد که مچم ببندم و توضیح داد در هر جای شهر باشم وقتی به من احتیاج داشته باشد صدای مانند وزوز زنبور از دستگاه بیرون می آید. در این صورت باید نزد او بروم. در غیر این صورت حق داشتم گردش کنم. مثلا دیگر لزومی نداشت که در محل اجتماعات محل کار او بمانم. از اینکه خواهشم را به یاد داشت تعجب کردم. ولی بعدها حوادث دیگری هم اتفاق افتاد. مرا با خود به تماشای جاهای دیدنی برد. بعضی از چیزهایی که دیدم جالب نبود و برخی دیگر نامفهوم بود. یک هرم کوچک دیدم که چیزی نداشت مگر حباب‌های رنگین که با حرکت ملایم چرخ می‌خورد و تا بالای رأس هرم می‌رفت و در پهلوهای دراز شیب پایین می‌آمد. توضیح‌های ارباب را درباره این هرم اصلا نفهمیدم. چندین دفعه به باغ آب‌هایی رفتم که نوع بزرگ باغ آب‌های خانگی بود. در این مورد من در اطراف می ایستادم یا می نشستم تا او در آبهای تسکین بخش غوطه بخورد. از من دعوت کرد که از زیبایی های آنجا ستایش کنم. من از سر وظیفه چنین کردم، اگرچه به نظرم زشت و ناهنجار بود. مرا به محلی هم که فریتز گفته بود برد. آنجا گوهای چرخانی بود که با پوششی از نقشه و روی دیوارها نقشه ستارگانی درخشان بود که وقتی ارباب به زبان خود به ماشین دستور داد در سیاهی ژرف شروع به حرکت کرد. اینها نقشه ستارگانی بود و او روی یکی از آنها ستاره‌ای را به من نشان داد که ارباب سالها پیش از یکی از سیارات آن قدم به جهان بیرون نهاده بودند. سعی کردم به بهترین نحو ممکن محل آن را به یاد بسپارم، ولی نمی‌دانستم چه فایده‌ای دارد. و یک روز هم مرا به هرم زیبایی برد. چیزی که ابتدای ورود شهر مرا متعجب کرده بود این بود که تمام برده ها پسر بودند. الویز دختر کنت سرخبرد به عنوان ملکه مسابقه ها انتخاب شده بود و به طوری که خودش گفته بود با خوشحالی به خدمت اربابان شهر رفته بود. گمان می کردم که او را در شهر خواهم دید. این چیزی بود که هم می خواستم و هم نمی خواستم. دیدن او که حتما در این شهر چون سایر بردگان فرسوده شده و جوانیش زیر بار سنگینی گرما و طاقت فرسای شهر از میان رفته بود دردناک بود. ولی من هیچ دختری را در شهر ندیدم و از فریدسن پرسیدم. همین را گفت. غروب آن روز که به زحمت در کنار ارباب راه پیمودم و عرق تا زیر چانه ام جمع شده بود آنها را دیدم. هرم زیبایی. یک هرم نبود. مجموعی از چندین هرم متصل بود. حدود 5 تا. یک دور هرم مرکزی هرم زیبایی در جای دور به فاصله 2.5 یعنی بیشتر از 1.5 ساعت با کالسکه از محل اربابم قرار داشت. خیلی از اربابها را دیدم که آنجا گردش می کردن. چند تا از آنها برده های خود را هم آورده بودند. وارد نخستین هرم شدیم و من از دیدن آنچه در برابر چشمانم بود فریادی از حیرت کشیدم. باقی از گلهای کره زمین با درخشش رنگهای آبی و سرخ، زرد، صورتی، سفید، گلها و همه رنگهایی که به دنبال اسارت دائمی در رنگ تیری سبز و دیدن گیاهان یک شکل زشت باغ‌آب‌ها از یادم رفته بود. متوجه شدم که نمیتوانم با آنها دست بزنم. آنها را با ماده شیشه‌ای مانند از فضای شهر جدا کرده بودم. مدتی طول کشید تا موضوع دیگری را فهمیدم. تمامی آن گلها با وجود ظاهر زنده مرده بودند. روی مخمل سرخ گلبرگ‌های یک گل سرخ کله طلایی زنبوری را دیدم. متوجه این موضوع شدم. بیشتر که نگاه کردم زنبورهای دیگر، پروانه ها و انواع حشرات زیبا را دیدم که همگی بی حرکت بودند. گلها نیز بی جان و خشک بودند. آنجا نمایشگاهی بود برای آن که ارباب ها بتوانند زندگی واقعی دنیایی که فتح کرده بودند تماشا کنند. حتی نور هم سفید بود، نه سبز. به همین دلیل باعث درخشش خیره کننده رنگ ها می شد. بعد از آن به جنگل کوچکی رسیدیم. سنجاب ها روی شاخه ها نشسته بودند و پرنده ها معلوم نبود به چه وسیله ای در فضا معلق بودند. سموری آبی که یه ماهی را به دندان گرفته بود و در کنار جویبار دیده می شد. اما اینها نیز همه مرده و منجمد بودند. وقتی حیرت من که ناشی از تشخیص غلط نخستین بود برطرف شد، فهمیدم که اینجا هیچ چیز به دنیایی که من میشناسم شباهت ندارد، زیرا در آن دنیا همه چیز زنده و در حرکت است و نبض زندگیش میزند. چندین چند منظره گوناگون مرده دیدیم که برخی از آنها به نظرم ناآشنا می‌آمد. یکی از آنها باتلاق تیره‌ای را نشان می‌داد که حاشیه آن آب می‌چکید و به بعضی از باغ‌آب‌های ارباب‌ها بی‌شباهت نبود. دو موجود عجیب در باتلاق شناور بودند که اگر به خاطر دهان باز و دندان‌های تیز و سفیدشان نبود، به کنده‌های عجیب و غریب شبیه بودند. ارباب‌ها به بعضی از منظره‌ها صورتک‌های بسته بودند که تا اندازه‌ای به ماسک ما برده‌ها شباهت داشت. بعد آنها را مرتب می‌کردند. ارباب من گفت همه را به نوبت عوض می‌کنند. ولی آنها فقط یک منظره مرگ‌آلود را جایگزین منظره مرده دیگر می‌کردند. اما ارباب مقصد دیگری داشت. از تمام اینها که گذشتیم و به هرم مرکزی رسیدیم، در این هرم یک راه پرنشیب و فراز بود که به طبقات مختلف هرم راه داشت. با رنج و عذابی که از پی او می‌رفتم، من مثل همیشه بعد از یک رو پیاده روی خسته می‌شدم و شیب راه هم خیلی تند بود. از نخستین و دومین خروجی بیرون نرفتیم. در راه خروج سوم مرا به یک محله سگوش گفت و گفت ببین پسر. من نگاه کردم و عرق شور صورتم با اشکهای شورتر چشمانم آمیخته شد. اشکی بود که نه فقط ناشی از تأسف اندو، بلکه از خشم. خشمی بیش از آن که تا آن هنگام حس کرده بودم. در گذشته کشیش ما اتاقی داشت که نامش را گذاشته بود اتاق مطالعه. در این اتاق گنجه‌ای بود با چوبی براق که کشوهای کوچک فراوان داشت. یک بار مرا برای کاری پیش او فرستادند و او کشوهای بزرگ را بیرون کشید و محتوای آن را به من نشان داد. زیر شیشه ها ردیف های طولانی از پروانه ها قرار داشت که بالهای زیبایشان به صفحه سنجاق شده بود. حالا که با آنچه در این اتاق به نمایش گذاشته شده بود نگاه می‌کردم، به یاد پروانه ها افتادم. در اینجا چندین ردیف جعبه شفاف وجود داشت و در هر جعبه دختری با لباسی پرزرق و برق براز کشیده بود. ارباب گفت اینها دخترانی هستند که به شهر آورده می شوند مردم ما اینها را به خاطر زیباییشان انتخاب می‌کنند و ارباب‌ها که این محل را مرتب می‌کنند از میان آنها برخی را برمی‌گزینند. گاهی بعضی ها را رها می‌کنند، اما نمونه‌های بسیار زیبا را برای همیشه در اینجا نگه می‌دارند تا همه ارباب‌ها پس از پایان برنامه به تماشا بپردازند. آنقدر خشمگین بودم که به حرف‌های او در مورد برنامه توجه نکردم. آرزو کردم ای کاش یکی از این گوهای آهنی را که در شهر بزرگ یافته بودم همراه داشتم. او تکرار کرد و برای همیشه آنها را تحسین کنند. عالی نیست پسر؟ خشمگین گفتم بله ارباب، عالی است. ارباب گفت مدتی بود که به تماشای اینها نیامده بودم. از این طرف بیا پسر، چند نمونه خوب در این ردیف هست. گاه ها در مورد سرنوشت خودمان که در میان کهکشان ها پراکنده هستند و بر آنها حکومت میکنیم مشکوک میشوند، ولی ما لاغر زیبایی را تحسین میکنیم. ما بهترین چیزهای دنیاهای کشف شده و مستعمره خود را نگهداری میکنیم. گفتم درست است ارباب. پیش از این گفتم که هم دلم میخواست الویز را ببینم و هم دلم نمیخواست. اکنون در این مکان زشت و نفرت انگیز خواستن نخواستن هزار بار زیادتر شده بود. چشمان من حریصانه در پی چیزی بود که میبایست با خشم و نفرت از آن چشم برمیگرداندم. ارباب گفت اینجا همه موهای سرخ دارند. در نوع شما غیر عادی است. رنگ سرخ به انواع مختلف از سرخ سیر تا سرخ روشن مرتب شده. میبینم که پس از آخرین تماشای من دوتا رنگ تازه هم اضافه کردند. پسر میخواهی ادامه بدهیم یا به اندازه کافی تماشا کردی؟ دلم میخواهد ادامه بدهیم ارباب. ارباب صدای وزوز خفیفی از خودش درآورد که نشانه خوشحالی بود. فکر میکنم از این که دوست برده‌اش را سرگرم کرده شاد بود. او جلو میرفت و من از پی او. سرانجام الویز را دیدم. او لباس آبی سیر با تورهای سفیدی بر تن داشت. همان لباسی که وقتی شوالیه‌ها او را ملکه می‌خواندند پوشیده بود. چشمانش بسته بود، اما بر سپیدی صورت بیزی شکلش سرخی ملایمی سایه افکنده بود. جعبه شفاف که به تابوت شباهت داشت و صدها جعبه دیگر که دوربر او بودند مرا به این فکر واداشت که خفته است. نه تاج بر سرش بود نه کلاه لبه‌دار. به موهایش که نمی‌توانستند کلاهک او را کاملا پنهان کنند نگاه کردم و کلاهکش را که شادمانه به این آرامگاه مهیب کشانده بود. ارباب گفت این هم نمونه خوبی است. به اندازه کافی تماشا کردی پسر؟ بله ارباب، به اندازه کافی.
خب اینم از فصل هشتم. با تشکر از پیام و اگر که گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشین و دست آخرم یه دونه شعر مولانا رو میخونم، یکی از غزل‌هاش رو میخونم و تمام میشه میره. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم، چه کنم دور زمان را؟ ز همه خلق رمیدم، ز همه باز رهیدم، نه نهانم نه بدیدم، چه کنم کون و مکان را؟ ز وصال تو خمارم، سر مخلوق ندارم، چو تو را صید و شکارم، چه کنم تیر و کمان را؟ چو من اندر تک جویم، چه روم آب چه جویم؟ چه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان را؟ چو نهادم سر هستی، چه کشم بار کهی را؟ چو مرا گرگ شبان شد، چه کشم ناز شبان را؟ چه خوشی عشق چه مستی، چو قدح بر کف دستی، خنک آنجا که نشستی، خنک آن دیده ی جان را. ز تو هر ذره جهانی، ز تو هر قطره چو جانی، چو ز تو یافت نشانی، چه کند نام و نشان را؟ جهت گوهر فایق به تک بحر حقایق، چو به سر باید رفتن، چه کنم پای دوان را؟ به صلاح احد تو ره ما را بزدی تو، همه رختم ستدی تو، همه رختم ستدی تو، چه دهم باج ستان را؟ ز شعاع مه تابان، ز خم طره پیچان، دل من شد سبک ای جان، بده آن رطل گران را. من نگر رنج و بلا را، بنگر عشق و ولا را، من نگر جور و جفا را، بنگر صد نگران را. غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن، هم از این خوب طلب کن، فرج و امن و امان را. به طلب امن و امان را، بگزین گوش گران را، بشنو راه دهان را، مگشا راه دهان را.